برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرام،
برای تغییر من خواهر بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسره زندگی معمولی، برای دانش آموزا، برای آینده،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن
زندگی آزادی،
زندگی آزادی،
سلام، سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به این برنامه. من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم جلال سعیدی، شراگیم زند، شهرام ابراهیمی و ملینا خورشیدیان. امروز پنجشنبه 23 شهریور 1402 از این لحظه تا ساعت 9 شب همراه شما هستیم از رادیو فردا. خب میدونید که سالگرد مهسا نزدیکه و ببینید کار ترس و لرز نظام به خاطر رسیدن این ایام سالگرد قتل مهسا به کجا رسیده که وزارت اطلاعاتشون اعلام کرده لیدرهای تجمعات خارج از کشور، بله خارج از کشور رو هم دستگیر کرده. میدونید دیگه همون سریال همیشگی هم در ادامه میاد که یه نفر میاد جلوی دوربیناشون شروع میکنه به ابراز پشیمونی و اون آمنه بازجوی 23 هم یه صدای مخوفی احتمالاً میذاره روی تصویر که وای دیدین گرفتیمشون، اینا همشون با موساد و CIA و MI6 در ارتباط بودن و از این حرفا. خب حالا زرنگا شما اینا رو مثلا گرفتید با مادر ستار بهشتی گوهر عشقی که تو همون مملکت پیام میده و از مردم میخواد سالگرد مهسا رو یادشون نره چی کار میکنید؟ با ابوالفضل قدیانی، عبدالله ناصری از انقلابیون سابقتون که بازم داخل ایرانن و از براندازی و لرزه افتادن به تن رهبرتون بعد از اعتراضات زن زندگی آزادی حرف میزنن چه میکنید؟ فاطمه سپهری که از داخل زندان پیام میده و میگه برای بستن پرونده این جماعت وعده ما 25 شهریور در خیابانها چی؟ با این بازنشسته های عصبانی که پشت هم تجمع برگزار میکنن چه خاکی بر سر میکنید؟ این که ملت این روزا میرن سر مزار مهسا و حدیث و باقی بچه‌های از دست رفته و ویدیوهای راحت ادامه دارد پر میکنن رو چه میکنید؟ بعد اون رئیس جمهورتون هم میاد دستور میده تو این فضا که وزارت بهداشت و وزارت علوم مقدمات لازم رو برای آغاز بانشات سال تحصیلی جدید فراهم کنه. واقعا دوست دارید مردم بانشات باشن؟ فکر کن وزارت علومی که اون همه استاد به درد بخور رو با یه مش نوع خون و بسیجی جایگزین کرده بخواد سال تحصیلی رو برای بچه های دانشجو بانشاد کنه چه شود؟
ما رو نترسون، نه از جنگ و اعتراض، ما رو نترسون، از این سیاهی دراز، ما رو نترسون، ما از جون گذشتیم، مردیم و صد بار برگشتیم، ما رو نترسون، خود ترسیم الانمون نوری که سر زد از خاوران، ما رو نترسون، از جنگ و خون، ما رو نترسون، با من بخون، نور همیشه پیروزه، بگو شب دیگه واسه ما روزه، بگو شجاعت مثل یک ویروس روسه، بگو قاتل ظلمی ما الان، قاتل ظلمی ما الان.
خب طبق معمول بریم ببینیم در هفته گذشته که ما نبودیم دیگه چه خبرها بوده و چه اتفاقاتی افتاده. ما که نبودیم، مش ابرام و کابینش رفتن قزوین و اونجا نمیدونم چی شد که ایشون بران شد که از عیسی زارعپور وزیر ارتباطات یا همون کندایش و قطعایش اینترنت به عنوان وزیر نمونه جمعیتی تقدیر و تشکر کرد. نه آقا عیسی خیلی کار خاصی نکرده بود تا این عنوان رو به دست بیاره، نه فقط بچه دار شده بود اونم 5 بار. بله ایشون با تحویل 5 فرزند به جامعه موفق به کسب همین این افتخار چیز شد، وزیر نمونه جمعیتی شد و اولین وزیر نمونه جمعیتی در تاریخ جمهوری اسلامی شد. اصلا من میگم چه ترکیبی، چه اسمی هستن. پس معلوم شد این آقا عیسی غیر از این که پاش روی سیم اینترنت کشوره کار دیگه هم میکنه. البته چون یه پاش روی سیم اینترنته یه پاش تو اتاق خوابه، نمیتونه خیلی مراقب بچه‌هاش باشه متاسفانه. مثلا وقتی میرن راهپیمایی 40 یکیشونو یه دفعه گم میکنه اینا.
البته من خودم دیشب توی مسیر یکی از بچه‌ها گم شد
بفهم.
و به هر حال نزدیک 2-3 ساعتی ما درگیر بحث بودیم. آخرش از طریق یکی از هموطنای داخلی یکی از هموطنایی که پیدا کرده بود ایشون رو پیام داد. یعنی خطوط در واقع تلفن در مشکل داشت، از طریق یکی از هموطنای داخلی پیام داده بود که عمود 1200 و
عجب.
در واقع یک نفر رو از بستگان که جلوتر رفت دنبالش رو رفتن و ایشون رو تحویل گرفتن.
بله بچه زیاده دیگه، حالا یکیشون هم گم میشه دیگه، ولی خب جای نگرانی نیست. چرا؟ چون آقای وزیر پیام رسان داخلی داره، پیام رسان داخلیش هم توی عراق کار میکنه، بچه رو پیدا میکنه. ولی ببین ماجرایی که گفت عین سریالای صدا و سیما بودا، بچه گم شد، با کمک توانمندی‌های داخلی پیدا شد و آخرش همه چی به خیر و خوشی تموم شد. یعنی فقط یه عروسی هم آخرش کم داشت که اونم احتمالاً به خاطر ایام اربعین و عزاداری و اینا بود، وگرنه آقا عیسی برای اینکه ثابت کنه پیام رسان‌های داخلی چقدر خوبن، همونجا از تو پیام رسان داخلی یه عروس برای پسرش هم پیدا می‌کرد، یه عروسی صحرایی هم می‌گرفت. ولی حالا فعلا دیگه تا اون به اون بخش عروسی برسیم، از این به بعد میتونن امکان بچه‌یابی رو هم توی امکانات پیام رسان‌های داخلی اضافه کنن دیگه. پیام رسان‌های خارجی امنیت و رمزنگاری اطلاعات و اینجور چیزا دارن، عوضش پیام رسان‌های ایرانی بچه‌یاب دارن. این به اون در دیگه. باشه عیسی، باشه تو خوبی، اینترنتی که میدی هم خوبه، پیام رسانات هم خوبن، این وسط اونی که بعد ما این فقط بله. ما که نبودیم، یه بار دیگه یه چشمه از عشق و علاقه روحانیت معزز به رفتن به اون دنیا و گرفتن کارنامه درخشان اعمالشون رو شد. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که پسر آیت الله جوادی آملی از بزرگان حوزه اومد خاطره باباش از مرگ همسرش که مادر همین آقا بوده رو اینجوری تعریف کرد.
این فراق براشون خیلی سخت بود.
آها.
این سالهای اخیر
خب
به مادرمون گفتن که
ای بابا
من میخوام که
بغض کرد آخه
زودتر از شما برم،
خب
ولی میخوام یه مجلس ختمی برات بگیرم که محترم باشه، پس شما برو من فرداش مثلا میام. یعنی یه همچین گفتگویی هم بین اینها برقرار شد که مثلا به این صورت
چی شد؟ یعنی چی اول تو برو بعد من فرداش میام؟ من اتوبوسه، من ترمیناله، نکنه دیده مثلا جوانای امروزی وقتی با دوست دخترشون، دوست پسرشون، نامزدشون، زیدشون هرچی صحبت میکنن میگن اول تو قد کن، اول تو قد کن خواسته مثلا اون مدلی خودشو لوس کنه، بعدش این عشق و علاقه ساخه، طرف به زنش گفته تو اول برو اون دنیا، من یه مجلس ختم آبرومندی میخوام برات بگیرم، بعدا خودم بیام. آ چرا شما آخونده همه چیتون با همه چی آدمیزاد فرق داره؟ حالا خوبه همه این علمای اسلام جون به اسرائیل نمیدن به این سادگی. یه جوری شده که وقتی یکیشون تو 95 سالگی دعوت حق رو البته با چک و لگد لبیک میگه، میگن جوون مرگ شده. حالا ایشون چه با زنش چه تعارفاتی تیکه پاره میکرد؟ نه اول تو بمیر، اول تو بمیر من فرداش مجلس آبرومند برات میگیرم میام دیگه. حالا چقدر فیلمن آخه اینا، یه چیزی بگیم بهتون بیاد آخه. ما که نبودیم، سازمان هواپیمایی ایران دید در زمینه زمینگیر شدن صدها هواپیما تو مملکت، تو کاهش شدید تعداد پروازها و اینکه ملت اگه بخوان امروز یه پرواز داخلی بگیرن شاید برای یک ماه بعد پرواز گیرشون بیاد، کاری از دستش بر نمیاد، اینه که بخشنامه داد از 18 مهر ماه ورود حیوانات زنده به ویژه سگ به محوطه ترمینال های مسافری فرودگاهی ممنوع است. البته خب وقتی ببین همه چیزای دوست داشتنی و خوب در قاموس این نظام به ضد خودش تبدیل میشه و اینا علیهش قیام میکنن، طبیعیه که آخونده و نظامشون با سگ به عنوان صمیمیترین دوست آدم ها هم مشکل شخصی داشته باشن و حتی تو اطلاعیه هاشون هم یه ترکیب به ویژه سگ رو اضافه کنن تا یه وقت خدای نکرده زائرینی که اینا میفرستن برن چه هم کربلا مربلا نجس نشن تو فرودگاه. ولی جالبه ها خداییش، یعنی رئیس همه این سازمان کوفتی سگ ستیز یعنی هواپیمایی کشوری چند وقت پیش اومد گفت الان 10 ساله که 550 تا هواپیمای مسافربری تو ایران زمینگیرن چون نمیتونن تعمیرشون کنن. از اون ورم تنها ورودی ناوگان هوایی ایران هواپیماهای دست انوم کشورهای دیگه است که با بدبختی وارد میکنن تا یه چند وقت کار کنن بعد دوباره بپیوندن به اون 550 تا هواپیمای زمینگیر دیگه. ولی خب دیگه ببین اینا نگران نجس شدن فرودگاه با سگ هستن دوستان. خب لامصبا خوبه الان مثلا سازمان هواپیمایی یه کشوری اطلاعیه بده بگه ورود مثلا آخوند و سپاهی به محوطه ترمینال های مسافری فرودگاه ما ممنوع است؟ خوبه؟ نه واقعا. حالا دیگه خود دانید دیگه، خودتون سر شوخی رو وا کردین، آخرش دامن خودتون رو نگیره خوبه. از ما گفتم بود خلاصه.
من تو گفتیدم نزن از نداری گپ نزن از محاکمه وقیه و با گلای بر نزن. ولی من ولی من به من تو گفتی رقص نکن گیسوان رها نکن شادی پر از صفا و غمگشا به پا نکن. ولی من ولی من آتش زنم آتش زنم بر این اسارت اینو بپوش اونو ننوش اینو نخور اونو بزار زانوی غم بگیر و سر به زیر لب بدار. بگو چشم بگو چشم جواب بده جواب نگیر برای این همه سوال بر آستان این ولی بیا و سر به خاک به مال. ولی ما ولی ما تش زنیم آتش زنیم بر این ولایت که آخر این نامه اینک است این مردم نامک است که سلطان گشت عریان بدین شهر شهر ایران. این آخر این نامه هست این مردم نامه هست که سلطان گشت عریان بدین شهر شهر ایران. به سلطان گشت عریان بدین شهر شهر ایران.
سلام، سلام به تو ملینا، شبت بخیر.
سلام فرشید، سلام به همه و امیدوارم که واقعا حال همه خوب باشه.
منم امیدوارم تو این روزا و شبها حال و روز همه عزیزان خوب باشه. جمعه که گذشت روزنامه لوموند فرانسه یه مطلبی چاپ کرد از نامه های 5 زن زندانی سیاسی.
بله، نامه های زینب جلالیان از زندان یزد، نرگس محمدی، نیلوفر بیانی، گلرخ ایرایی و سپید قلیان از زندان اوین.
بله، و این نامه ها هم مخفیانه از زندان خارج شدن و به دست این روزنامه لوموند رسیدن.
آره، تیتری هم که لوموند براشون انتخاب کرده از بخشی از نامه نرگس محمدیه.
درسته.
جرم ما تمنای زندگی است.
نامه اول از زینب جلالیان، خانم جلالیان که 41 سال سن داره، قدیمی ترین زندانی سیاسی زن توی ایرانه. ایشون از اسفند 1386 بازداشت شده، یعنی الان نزدیک 16 ساله که زندانیه.
بله، زینب جلالیان فعال حقوق زنان کرده که بله. توی بخشی از نامش که در لومون منتشر شده اومده من یک زن کرد هستم که در طول 16 سال بازداشت شاهد جنایات بسیاری در زندانهای جمهوری اسلامی بودم.
آره، ظاهرا جمهوری اسلامی ازش خواسته بوده توبه هم بکنه.
بله، ولی خب زینب در ادامه همین نامه نوشته که من که این همه ظلم را به چشم خود دیده ام، من باید ابراز پشیمانی کنم؟
دقیقاً. ولی نامه دوم ظاهرا نامه نرگس محمدیه که توش یه درخواست از جامعه جهانی کرده. بله. اونم یه بخشش رو میتونی بخونی ملینا. بله.
نرگس در این نامش نوشته که خواننده گرامی، انتشار این نامه به تنهایی نشان میدهد که صدای ما آنقدر قدرتمند بوده که به شما برسد. بنابراین صدای ما باشید، پیام امیدمان را منتقل کنید، به دنیا بگویید که ما بیهوده پشت این دیوارها نیستیم و اکنون قوی تر از جلادان خود هستیم که از همه ابزارهای ممکن برای ساکت کردن جامعه ما استفاده می کنند.
بسیار خوب. دیدم سپید قلیان هم که این چند وقته توی دادگاهش خوب حال این بازجو خبرنگار آمنه سادات رو گرفتم، توی نامش از سرنگونی رژیم نوشته بود.
آره درسته، سپید هم نوشته که جنبش زن زندگی آزادی یک تجربه بزرگ در زمینه بسیج کردن مردم بود که بر اساس مبارزات قبلی ساخته شد و نمایانگر تمایل یک پارچه مردم ایران برای سرنگونی رژیم فعلی است.
و نامه چهارم چی؟
نامه چهارم هم از نیلوفر بیانی 37 ساله پژوهشگر و فعال محیط زیسته که 3 سال پیش به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. خانم بیانی توی نامه‌اش از قربانیان جمهوری اسلامی میگه و از شکنجه‌های زندانیان و فشارهایی که به فعالای محیط زیست میارن.
درست.
و در آخر نامه‌اش هم از همه کسانی که دغدغه حقوق بشر دارن میخواد که به فکر محیط زیست باشن.
واقعا عجیبه که یه نفر این همه سال به دلیل اینکه دلش برای محیط زیست مملکتش میسوزه تو زندان باشه. آه. ولی تو همون زندان هم از همه میخواد که فکر محیط زیست باشن.
دقیقاً.
خب دیگه چی؟ نامه آخر؟
نامه پنجم هم از گلرخ ایرایی، نویسنده و فعال مدنیه که اشاره میکنه به مردم معترض که توی این اعتراضات مشروعیت زدایی کردن از جمهوری اسلامی.
آره و دیدم توی بخشی از نامش هم نوشته که اعتراضات اخیر منجر به تضعیف نیروهای مذهبی مردمی حامی دولت شد. رژیم در مواجهه با این معترضان جدید بیش از هر زمان دیگری سرگردان بود.
واقعا شجاعت رو باید با دیدن کارها و فعالیت‌های چنین زنانی دوباره از اول تعریف کرد.
دقیقاً همینطوره و به امید آزادی همه زندانیان، خصوصا زندانیان سیاسی.
بر لبانم سایه‌ای از پرسشی مرموز، در دلم دردیست بی آرام و هستی سوز. راز سرگردانی این روح آسیرا با تو خواهم در میان بگذاردن امروز. نیمه شب گهواره ها آرام می جنبند، بی خبر از کوچه در دالود انسان ها. دست مربوزی مرا چون زورقی بارو زنان در کام طوفان ها. چهره هایی در نگاه هم سخت بیگانه، خانه هایی بر فرازش عشق اختر ها. وحشت زندان و برق حلقه زنجی، داستان هایی زلط به ایزد یک دا.
خب با توجه به اینکه این هفته در ایام سالگرد مهسا امینی و شروع اعتراضات مردمی زن زندگی آزادی هستیم، گفتیم شاید بد نباشه یکم به عقب برگردیم و خاطرات و تجربه ها و اشک ها و لبخند ها و اون حس و حالی رو که همه ما توی اون روزها از سر گذروندیم با هم مرور کنیم. چون همیشه گفتن و میدونید نگاه موشکافانه و درست به گذشته میتونه چراغ راهی باشه برای قدم‌های بهتر و مهمتر آینده. پس اگه میخواید شما هم در این قدم‌ها سهیم باشید و بقیه رو هم توی این کار بزرگ سهیم کنید، با ما تماس بگیرید این هفته و برامون تا جایی که میتونید از یک سال پیش، همین روزها، کمی دیرتر، از اون روزها و حس و حال‌های اون روزهاتون برامون بگید. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما istgah@radiofarda.com. تلفن‌های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
ایستگاه فردا.
زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی.
اتفاقات این چند هفته صرفا یه اغتشاش خیابانی نبود.
علت و علل این اغتشاشات بر این که احساس میکنن کشور در حال پیشرفته.
مامورا رو دارن میزنن، مامورا رو دارن میزنن.
بچه‌ها،
سپاهی بودا.
بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. بودا. ب
اما دوستان، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان عمود خیمه نظام و کسی که به خصوص تو این چند سال گذشته از صدر تا ذیل نظام بدون اجازه ایشون و اعلام چاکریت بهش آبم نمیخورن، در همه دوره‌هایی که تو ایران اعتراضاتی علیه حکومت شکل گرفته هدف اصلی معترضین بوده. یعنی حتی تو اعتراضات 88 هم درست اعتراضات اولیه به نتایج انتخابات بود، ولی وقتی رهبر غیر فرزانه کشور اومد با تمام وجود خودشو پهن کرد رو انتخابات و همه رو منکوب کرد، دیگه معترضین هم شعاراشون از رأی ما رو پس بدین و این حرفا رسید به مرگ بر دیکتاتور و مشابه این. ولی دیگه از اعتراضات دی 96 به بعد اصلا مهم نیست چه خبره. حتی 4 تا عزیز بازنشسته هم که یه گوشه جمع شده باشن چه میدونم به عدم پرداخت عیدیاشون اعتراض کنن هم بعید نیست وسط شعاراشون یه احوالپرسی هم با اجداد معظمله نظام بکنن تا یه وقت ایشون فکر نکنه که خبری نیست. تو اعتراضات پارسال خب طبیعتاً از همون اولش هدف اصلی معترضین خود نظام و شخص رهبری بود و مثلا رئیس جمهور نظام بنده خدا عقده‌ای شده بود یکی بیاد یه شعاری چیزی علیهش بده و ماجرای شعار علیه خامنه‌ای چنان فراگیر شده بود که این بسیجی مسیجی هم از بس از این شعارا شنیده بودن مغزشون دیگه رگ به رگ شده بود، تو تجمعات خودشون هم از این سوتیا میدادن اینجوری. چی شد؟ بند خدا بین خامنه ای و آمریکا گیر کرده اینه که دیگه خامریکا داد بیرون. حقم داشتی، یعنی شما وقتی در و دیوارهای شهرتو میدیدی همش از این شعارا بود، شبا تو اعتراضات تو خیابون و حتی شعارهایی که از رو پشت بوم و دم پنجره با اینا سرداده میشد همه داشتن با رهبر فرزانت چاق سلامتی میکردن، خب دیگه فیوز میپروندی دیگه. بله، خود معظمله ظاهرن اینها رو شنیده بود و دیگه ناامید شده بود از اینکه کسی جز درب و داغونای سوپر حزب اللهی دوروبرش دوستش داشته باشن. پس چند وقت یه بار میومد یه حرفایی میزد تا همه بفهمن میخ آهنین توی سنگ ایشون فرو نمیره. مثلا اولین واکنشش به اعتراضات رو گوش کنید.
این کسانی که در خیابان فساد و تخریب میکنند و کردن، اینا همه یک حکم ندارند. منافقین، تجزیه طلب ها، بقایای رژیم منحوس پهلوی.
بله، و اینجوری نشون داد که اصولا تاکتیکش اینه که مردم معترض رو زیر اینطور دستبندی هایی قرار بده تا اون طرفداراش که پای منبرش نشستن و آمادن که برن تو خیابونا مردم رو بدرن راحت تر بتونن فریضه سرکوب رو انجام بدن. بدترم البته ایشون تاکتیک همیشگی کار دجمنانه است رو هم رو کرد تا یه وقت کسی دلتنگ تاکتیک های قدیمی ایشون نشه.
امروز دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید همه است.
مورد تایید همه.
یکی ادعا کنه، یکی بگه آقا به چه دلیل. نه، همه قبول دارن.
همه قبول.
واقعا روشن شده، واضح شد. حتی صاحب نظران بیطرف خارجی هم تصریح کردن به این معنی قبول دارن. یعنی یه چیز خودجوش درونی نیست.
عجب. در حالی که خب جوانای معترض کف خیابون تو خیابونا مشکل رو نه در خارج و کشورهای دیگه که دقیقاً اتفاقاً زیر عبای رهبر میدونستن. زیر عبای رهبر تو تانک مسلسل. به همین دلیله که هر چی گذشت، اینکه اسم خودشو مثلا گذاشته رهبر فرزانه نظام، اونور عصبانی مستعصل خودشو تو حرفاش بیشتر نشون داد.
اینهایی که تو صحنه هستن و اونایی که پشت صحنه هستن بسیار حقیرتر از اون هستن که بتوانن به نظام آسیب بزنن.
بله، و البته بعدش هم راه رو برای اعمال انواع و اقسام مجازات‌های معترضین دستگیر شده باز کرد و همین شد که اون همه حکم شکنجه و حبس و اعدام صادر و اجرا شد تا مردمم اینجوری از رهبر نظام یاد کنن. شاید وقتی دید که معترضین هوشیارتر از اونی هستن که گربه رخصونی های اونو به حساب بیارن و ولکنش نیستن تو شعاراشون دیگه اصلا تعارف رو در وایسی رو کلیگویی و اینا رو گذاشت کنار و خیلی مستاقی و دقیق دستور سرکوب شدید رو اینجوری صادر کرد.
خشونت یعنی چه؟
یعنی
خشونت یعنی مثلا کشتن، کتک زدن، زندان کردن. اونجایی که در مقابل اغتشاشگری، در مقابل تعدی از قانون قرار میگیرد حکومت اسلامی، بایستی با قدرت، با قاطعیت، با خشونت.
بفرمه.
از اسم خشونت که نباید ترسید.
شاید هم دلیل اصلی این همه عصبانیتش همون چیزی بود که بچه های شریف وسط دانشگاه براش هدیه فرستادن تا بفهمه با چه نسل ولنکن و غیر قابل پیشبینی طرفه. یعنی همون نعیموری، نعیموری، شما فکر کن 30 چند سال رهبری کردی و همش ذوب شدگانت می اومدن پابوست شعار می دادن ای فلان آزاد، آماده ایم، آماده فلان. حالا ولی جوانایی که خودت هم می دونی از فرهیخته ترین های مملکت هستن دارن بدون هیچ لکنت و تردیدی از وسط دانشگاه همچین چیزایی به حواله می دن. به هر حال دوستان، حالا که توی سالگرد آغاز اون اعتراضات مردمی هستیم، خوبه که یادمون نره کسی که باعث و بانی و مسئول همه مسائل و پیامدهاشون هست کیه و ایشون چطور با حرفاش و رفتارش و سیاستاش و منبرهای سمیش مردم رو تحقیر کرد تا همون بچه‌های شریف دوباره وسط دانشگاهشون براش اینجور هماوایی کنن و سرود زن یه هنرمندی رو که همین الان تو زندان جمهوری اسلامیه با هم به چنین شکل غرورانگیزی زمزمه کنن.
درود بر فرشید عزیز. یه سوال داشتم، این عفت عمومی کیه؟ خونش کجاست؟ کدوم شهره؟ آخه مهدی یراحی آهنگ خونده چی کار این داشته؟ کلی آدم بیگناه به خاطر این افتادن زندان. تازه فامیلیش هم عمومیه، اصلا مشخص طرف خودش این کاره هست، اسمشو گذاشته عفت رد گم کنه، مثل مسئولین جمهوری اسلامی که همه در ظاهر با ایمانن ولی در باطن هزار تا کثافت کاری میکنن.
دوستان درسته الان همه از من و شما تا اونی که توی نظام پست و مقام داره، تا اونی که تو خیابون مردمو میزنه، تا همه پدر و مادرهای نگران حواسشون به سالگرد اعتراضاته، ولی اینو نباید از نظر دور نگه داریم که دولت انقلابی خدمتگزار اون زیرزیرا هم داره تو عرصه اقتصاد یه کارایی میکنه که باید حواسمون بهش باشه. یکی از این کارها اینه که عزیزان خیلی ریز، شیک و مجلسی و بدون اینکه صداشو خیلی در بیارن دارن چیزی به اسم ارز ترجیحی رو توی مبادلات اقتصادی حذف میکنن. حالا ارز ترجیحی چیه؟ ارز جهانگیری که یادتونه 4200 تومن بود باهاش کالاهای ضروری رو می‌خریدن، اونو که پارسال خب دولت مشبرام حذف کرد، جاش ارزی گذاشت به اسم ارز ترجیحی. ارز ترجیحی هم به قرار هر دلار 28500 تومن بود، یعنی حدوداً 7 برابر ارز جهانگیری. اگه یادتون باشه پارسال از اوایل بهار که این ترجیحی جای جهانگیری رو گرفت، یک موج عظیم افزایش قیمت را افتاد دیگه. فروشگاه ها مثلا به مردم بیشتر از یک کیلو شکر یا نمیدونم یه بسته ماکارونی با قیمت قبلی نمیدادن و اصلا یه وضعی شده بود. حالا چی شده؟ حالا دولت خدمتگزار مشهب رامی که به شدت هم مورد علاقه رهبر مسلمین جهانه داره همین ارز 28500 تومانی رو هم حذف میکنه و مثلا کارشناسا پیش بینی میکنن که از این به بعد برای واردات کالاهایی مثل داروهای دامی و مواد خوراکی افزایش قیمت وارداتی معادل 30% برای وارد کننده رو شاهد خواهیم بود. من تکرار میکنم، برای اونی که وارد میکنه کالای وارد شده 30% گرونتر در میاد. حالا شما حساب کن، مثلا اگه یه داروی دامی که توی گاوداری‌ها یا مرغداری‌ها استفاده می‌شده برای وارد کننده 30% گرون‌تر در میاد، اون دارو وقتی بخواد از چند تا واسطه رد بشه تا بره برسه به دست دامدار، یه 20-30% دیگه هم احتمالاً می‌کشه روش و کالای نهایی اون دامدار یا مرغدار که گوشت باشه، کالای نهاییش در نهایت 60-70% از اینی که هست گرون‌تر میرسه به دست مصرف کننده. والا الان ما از ملت میشتویم قیمت گوشت به کیلویی 500-600 هزار تومان رسیده با عرض 28500. مثلا پرستارا رفته بودن حساب کرده بودن دیده بودن اگه 35 ساعت اضافه کاری کنن میتونن 1 کیلو گوشت بخرن باهاش. حالا الان اون دوستای پرستارمون بعد از رسیدن این موج دوباره عظیم افزایش قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی که تو راهه، دیگه فکر کنم با حقوق نصف ماهشون مثلا میتونن 1 کیلو گوشت بخرن، با اون نصف دیگه هم احتمالاً نخل لوبیا و رب و روغن بگیرن تا ماهی مثلا یه آب گوشت بتونن درست کنن بذارن جلو خانواده. البته اصلا عجیب نیستا، شما رئیس جمهوری تو مملکت داری که وقتی میاد در مورد اقتصاد حرف میزنه حرفاش آدمو یاد کلاسای جمله سازی دوران مدرسه میندازه. خب با این وضع توقع دیگه ای میتونی داشته باشی؟
اگر مهار تورم با رشد تولید نباشه موجب رکود خواهد شد.
آها.
مهار تورم را ما از رشد تولید باید دنبال کنیم، نه با رکود در کشور.
عجب.
یه وقتایی در کشور مهار تورم انجام شده در تاریخ کشور، اما همه چیز راکت شده دیگه، تولیدی نبوده. نه، ما مهار تورم را با رشد تولید دنبال خواهیم کرد که هم تورم مهار بشه هم تولید رشد داشته باشه.
بله، بهش گفتن حاجی برو با کلمات تورم و رشد و تولید و اینا یه چیزایی سر هم کن بگو، اینم چون آیکیوش به حلزون گفته زکی هی اینا رو تکرار میکنه، حتی از جمله سازی درست هم عاجز لامصب بس که نابغه است. البته آدرس و اشتباه نریم، مسئول اصلی همه این مشکلات اونیه که نشسته تو بیتش تو پاستور و هی از خودش رفع مسئولیت میکنه، ولی هر کسی که مسئولش باشه متاسفانه در نهایت قربانی این خبط ها مردمی ان که سونامی افزایش قیمت به سرعت بسیار زیاد داره به سمتشون میاد. به قول اون خانومه، ای بختمون واقعا، ای بختمون.
ضربه داره کدوم شهری، نره ها تو تورم زدی، جلوم نطخ کشیدی و نواز خوندی، گنده گوزی ها تو سرود کردی، اسم تو گنگ شد، نام خیلی ها رو خون رخصید، گوش بر صوتی های ستون پنجی، تو زلال آب ما رو سوب کردی، ملی هم با کار برو مرزی، کلمات من به پروغ رسیدن، خودم هم بخوام اونا دروغ نمیگن، کام نمیده لفظات گیریم داره، تا آتیش میزنم اگه تو تون ببینم. بگو بچه کجایی، اسم محلت رو بشش دوش، بهم بگو طبقه چندی تا بفهمم اداد به جب بود. چون اونی که تو میخونی گهنی گنگه، اونی که تو میخونی گهنی گنگه، افتده اینجا شک و شبه در کدوم طبقه این مرد گنده. اونی که تو میخونی گهنی گنگه، اونی که تو میخونی گهنی گنگه، اونی که تو میخونی گهنی گنگه، باید حساب دست بدی دنگ و دنگه.
روان پریشان
این دفعه به نظرت آخونده میرن؟
بعید نیست، کاش میشد ما هم بریم تظاهرات،
ولی فایده نداره، این آخونده مثل سیریش چسبیدن.
سیریش نیستن که، شلغم هن.
شلغم هن؟ یعنی چی؟
تا حالا شلغم در رو بردی؟
ها؟
در نمیان، 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 یه های جوی در میان.
آها، یادم کارتون شو. بیا بیا بیرون، بیا از دل خاک بیرون، بیا با این تکون با اون تکون بیرون، بیا در نیومد.
حالا چی میشه؟
هیچی دیگه، دوباره از اول باید بخونن بکشن، باید شلشون کنی.
گفتی شل، یاد دکتر افتادم، نه یه وقت تظاهرات بلایی سرش بیاد.
نه بابا، دکتر جز و اکثریت خاموشه.
یعنی چی؟
یعنی قشر خاکستریه.
حیف که ما اینجا دست و بالمون بسته است. ما قشر چی حساب میشیم که میخوایم بریم تظاهرات ولی نمیتونیم؟
ما نخودی هستیم.
آخه دلم واسه خودمون سوخت.
آره
آخونده برن تو چیکار میکنی؟
همین دیوونه خونه رو کیک یزدی میدم.
یعنی میخوای بمونی همینجا؟
انقلاب بشه دیوونه ها رو مرخص نمیکنن که. میگن اینا دیوونن، از هفت دولت آزادن، آزادی میخوان چیکار؟
ولی من قرصه و تون تون میخوام که زود خوب شم.
خب حالا فکر کن آخونده رفتن، میخوای بری بیرون چیکار کنی؟
خب برم قشنگی ببینم، برم کاباره تو کوفه نو. سوسن برام بخونه، جمیله برام برخصه.
جمیله زن علم الهدا؟
نه بابا، جمیله همون که زمان شاه تو کافا میرخصی.
ولی اون که دیگه نمیرخصه، قراشو ریخته، قنبیلاشو آویخته.
واقعا جون من راست میگی؟
آره آخونده فقط ارومیه رو خوش نکردن، غرا هم تو کمر مردم خوش شد با اومدن آخونده.
ولی مطمئنم آخونده برن همه چی درست میشه.
تو میخوای وقتی آخونده رفتن بری بیرون که فقط بری کاباره برقصی؟
نه من میخوام به خونه خدا برم.
واقعا؟
اگه می خونه نرم کجا برم؟
آها آها منم پایم.
بعدش که خوب اشغال کردیم از بقیه آزادی هم استفاده میکنیم،
به شرطی که فردای آزادی فردای مرخصی ما هم باشه.
آخونده برم حالی ما هم خوب میشه، من مطمئنم.
ایوال چه حالی بکنیم نه؟
چه حالیه؟ احبه
لازم منی، فکر کنم که وقتشه بشی برو من، تا دوشی دلم تنگ بشه، ستاره شب و یه تارم، من تنهم بیای تو رو دارم، از عکس صورتت یه نقاشی رو دل کشیدم، قلبم و غیر خود دست کسی نمیدم، منی زیبایی و تو چشه تو دیدم. گل من گل من گل من شده عاشقت، این دل من توی عاشقی نابغه ای، عزیزم شما با بدلی. گل من گل من گل من شده عاشقت، این دل من توی عاشقی نابغه ای، عزیزم شما با
اما تو این اعتراضات 1401، اعتراضات زن زندگی آزادی، خیلی ابتکارات و حرکت‌هایی زده شد که تا قبل از اون قفل بود. مثلا چی؟ مثلا قیچی کردن موها، مراسم روسری سوزان یا رفتن روی ماشین پلیس و پاکوبی و به خصوص عمام پرونی که واقعا از ابتکارات خودجوش مردمی توی این دوره بود. فکر کن همونا که میخواستن به زور روسری رو روی سر زنها نگه دارن، یه جا دیدن بازی عوض شده، دیگه عمامه رو هم روی سر خودشون نمیتونن نگه دارن. توی این خیزش جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه به موی بند بود. یعنی کار به جایی رسید که آخونده گاهی با تسمه و کلاف و چسب عمامه ها رو روی سرشون میچسبوندن که با هر ضربه دستی هوا نره. این عمام پرونی ها انقدر بالا گرفت که دیگه خودشون اومدن تو رسانه های خودشون برای مردم خط و نشون کشیدن.
خطاب به اون افرادی که این چند روزه دارن به امامه پیغمبر دارن و این لباس مقدس دارن بی‌احترامی میکنن. ما همونی هستیم که عقد پدر مادر شما رو خوندیم، باعث حلال زادگی شما هست.
ای جدی میگی؟ خیلی ممنون عباس آقا، واقعا ما چجوری جبران کنیم؟ یعنی ببین چهره بدون روتوش و بیرودروایسی آخوند همینا ها، میگه ما باعث حلال زادگی شما هستیم، پس بذارین به مفخوریمون ادامه بدین. به خدا آدم نمیدونه چی بگه به اینا که هم قابل پخش بشه هم حق مطلب ادا بشه. اما بجز عمام پرونی، ما شاهد شعارهای غنی شده و ابتکاری هم بودیم. مثلا پای غذاهای محبوب ایرانی به عالم سیاست و مبارزات مدنی باز شد، مثل سبزی پلو با ماهی. آخ البته یه ورژن مؤدبانه تر و قابل پخش هم داشت همین شعار، که اونی که باید نکته رو میگرفت خودش میگرفت دیگه، اینجوری بود:
امروز نهار چی داریم؟ سبزی پلو با ماهی.
امروز نهار چی داریم؟ سبزی پلو با ماهی. البته باقالی پلو با گردن هم توی منوی اعتراضات سال گذشته بود، حتی عدس پلو با ماستش هم پاش به شعارهای مردمی باز شد. به نظرم ببین این آخوندا که برن یه آدم زرنگی باید یه رستوران زنجیره‌ای بزنه کلن منوش شامل غذاهای موجود در شعارهای این جنبش باشه. حالا بماند که خیلی از همین شعارها پاش به عالم هنر و شعر و ترانه هم باز شد.
نمین وری
اما دیدید یه وقتایی آدم تو زندگی روزانه یه چیزایی میبینه یا میشنوه یا اصلا توی موقعیتهایی قرار میگیره که موهای تنش سیخ میشه. اینا لحظه هایی هن که تو هم حیرت میکنی، هم افتخار میکنی، هم غافلگیر میشی. یکی از اون لحظه ها وقتیه که آدم صدای اتحاد و یکرنگی و ما همه با هم هستیم رو بلند و با صدای رسا میشنوه. از سمیروم تا کردستان، از خوزستان تا ایلام، از سیستان تا تهران و همه مناطق ایران، حتی تو مسابقات ورزشی که مثلا تو شهرهای دیگه برگزار میشد، مردم اون شهر با مردم مریوان بعد از اون سرکوب سنگین و خونینش همراهی کردن. مریوان خسته نباشی. واقعا توی همچین موقعیت‌هایی شاید سخت‌ترین کار دنیا این باشه که یا سرکوبگر باشی یا از سرکوبگر حمایت کنی، و به همین خاطرم هست که آقای دیکتاتور و ملازمان درگاهش انقدر از جنبش زن زندگی آزادی خاطره‌های بد و تلخ دارن.
خشم بیگناهم قبل از اعدام، خشم متهم توی دومت انفرادی زندان، خشم خانواده دادخواه، خشم ایرانم قبل و بعد از اعلام اعدام.
سردشت هنوز میده بوی خردل، شاهد میدم فیس تو جنگن، تو ایران جنگ زده لونه کردن، راحت تر مردم لونه کردن، هرچی ملت تو خون قوته برتر، سواری آسونه رو کول خمتر، سود مستمر مهمتر از سود بیشتر، این طوریه میرسه به طول سکخ، نبینن و اینجا گره مستر پامونا که خلخالی نکش کش صدام، جرمم داد بیا فک و بشکن، چش پشت چش من جرعت داد بهم، وطنم داد داد خواستاره کو پاسبان وطن، کو پاسبان من خفیتون گذاشته تاس پای مرز، درو در باز پیزی حیای گربه مرد شد، حیات سم خورد تا بزرگ جلون میدن با تاریخ نوشتن، هر کی درس نگرفت تاریخ لش کرد، جهل و جهل پشت جانی بش کرد، قتل و جنگ توفی نیست بگذرد، ایران گفت دست درون خوردنم، از بیرون کشتنم، بردنم اسامی رو بر نزن، بود پرسن و معطل سر و اندکی صبری بکن، سب نه سر رو نزدیک میکنیم، هر کی رو به رومون جنگید میجویم، حالا توف این نیست بگذرد، تاریخ مینویسیم ریتمیک مستند.
هموطنای عزیز، مردم عزیز، الان موقعشه، الان وقتشه که همه با هم بگیم زن زندگی آزادی.
از دیروز گله با گله ایست بازرسی زنندک، ملت رو کلافه کردن، گله با گله ایست بازرسی.
رو صحبتم مردمه، مردم خوب ایران، نزدیک میشیم به قتل دست گلای امام، جون رسیده به لبها، بند اومده نفسها، تو رو به جون مهسا این بار دیگه نترسا، بذار کنار تو مشق و کیف و کتاب و درسا، بیا کف خیابون بزن بخون برقصا، فریاد بزن که ایران نام خوش زنان، زن زندگی آزادی شعار خاص و عام، تو رو به جون مهسا این بار دیگه نترسا.
آقا سلام، فعلا که کل دنیا دارن از کنار آخوندها منفعت و سود میبرن به غیر از خود ملت، پس هیچ کس راضی نیست اتفاق خاصی بیفته که اون سندایی که تنظیم کردن به هم بخوره، یا اون پولایی که قرار تو حسابای بلوکه شده باز بشه، نخبه‌ای که از کشور رفتن باز برگرد، هیچ کس دوست نداره فرش جان. پس بدون مردم الان در مقابل حکومت نیستن، در مقابل دنیا، این دنیا مقابل مردم، ما هم خود میدونی که چیزی در بساط نداریم.
روی صحبتم به آمرای به معروفه تو خیابوناست، من هر چی که شما بگین و میپوشم، هر حجابی که شما مد نظرتون باشه، فقط به یه شرط، نو و نتیجه های خمینی، این آقازاده ها و خانومزاده هایی که خارج از کشور هر چی که دلشون میخواد میپوشن، یکیشونو بیارین تو ایران توی فصل تابستون، هر چی که حجابی که مد نظر شما اونا پوشیدن، وایستون این گوشه یه خیابون، بگین فلانی اومده فلانجا همچی لباسی رو پوشیده، منم همون لباس رو میپوشم میام. اگه تونستین اونا رو امر به معروف کنین، منم امره به معروف.
با سلام، علی خامنه ای بدانه مهسا امینی فرزند همه ملت ایرانی، هر ظلم به خانواده او بشه ملت ایران شده، زن زندگی آزادی.
بنی آدم اجزای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. همین چند بیت هست ایمان ما و پاینده باد خاک ایران ما.
اما این روزا که به سالگرد مهسا امینی در ایران هرچی نزدیکتر میشیم، قشنگ میشه ترس رو توی رفتارها و اقدامات حکومت دید. نت بلاکس که یک سازمان جهانی نظارت بر اینترنته، چند روز پیش اومد خبر داد که اینترنت ایران این روزا در برخی ساعتها به شدت دچار اخلال میشه. این محدودیت هم بیشتر توی شهرهای استانهای غربی ایران بوده. حالا احتمالاً برادرانی که در خط مقدم بستن اینترنت در حال جانفشانی هستن دارن مانور برگزار میکنن دیگه، که دیگه آماده باشن برای بستن کامل اینترنت در روز 25 شهریور، حالا یا روزهای بعدش و اینها. این جماعت فکر میکنن اینترنت مردم رو میاره تو خیابون، غافل از اینکه مردم برای اینکه آیندهشون بدتر از امروزشون نباشه میان تو خیابون. از طرف دیگه حالا گزارش‌ها از افزایش بازداشت‌ها به خصوص بازداشت خانواده‌های دادخواه حکایت داره و این روزا خب خیلی از خانواده‌هایی که عزیزاشون رو از دست دادن یا اونا رو بازداشت کردن یا تحت فشارن که در سالگرد مهسا اقدامی نکنن یه وقت. حالا علاوه بر بستن اینترنت، نصب دوربین‌های نظارتی توی بعضی از این اماکن مثل آرامستان‌ها که احتمال تجمع مردم هست اونجا، اینها رو می‌بینیم زیاد شده و حتی در برخی از آرامستان‌ها دیوارکشی کردن. اومدن دیوارکشی کردن رفت و آمدها رو بتونن راحت‌تر کنترل کنن. دیوارکشی آرامستان ها البته سوای دیوار کشیدن به دور فرمانداری ها و شهرداری ها و مراکز دولتی خودشونه که حتما فیلماشو دیدین، این برنورد دست به دست میشه. جمهوری اسلامی برای محافظت از خودش حالا مجبور دور خودش دیوار بکشه. فکر کن خودشون پشت دیوارای خودشون تو مراکز حکومتی خودشون نشستن، حکومت میکنن اونجا، اون بیرون شهرها عملا در دست اون مردمیه که حالا دیگه برای این حکومت و برای قوانینش و این برادران و این آقایون اصلا ارزشی قائل نیستن. اینو کافیه این روزا یه دوری تو شهرهای ایران بزنی تا ببینی و لمس کنی دیگه. شهرهای ایران الان دیگه حتی با یکی دو سال پیش هم قابل مقایسه نیستن و این یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تغییر کرده و همچنین بنیادی و بدون با برگشت هم تغییر کرده و خب این برای جمهوری اسلامی البته که ترسناکه. اونایی رو که کشتن، اونایی رو که زندونی کردن، اونایی رو که الان جای چشماشون خالیه، اونایی رو که ناامید کردن، اونایی رو که از خاکشون فراری دادن و همه اونایی که حالا یک ساله که دارن میگن ما دیگه اون آدمهای سابق نیستیم رو کسی نمیتونه از ما بگیره. اونا یه سری نام و نام خانوادگی با فلان شماره شناسنامه و بهمان کد ملی و صادر از اینجا و اونجا نیستن، اونا خود ما هستن که در تعداد زیادی تکثیر شدن و اگه گلوله خوردن، اگه شکنجه شدن، اگه دلاشون شکسته، اگه قلباشون فرو ریخته، اگه ترسیدن، اگه هراسیدن، اگه انفرادی کشیدن، اگه پدر مادراشون پیر شدن، اگه رفیقاشون قلبشون سوراخه، ولی اونا من و تو و او نیستن دیگه. اونا همه ما هستن، اونا قلب تپنده ایرانن که فراموشی اونها خاموشی خورشید بالندگی و زندگیه. خورشید رو مگه میشه انکار کرد؟ اون دختر پسرایی رو که مصداق تمام عیار زندگی بودن و دیگه نیستن رو چطور میشه از یاد برد؟ کسی دیگه اینجا نگران فراموشی نیست آقای قاضی. اینجا ما همه در دوران تنازل ناپذیر یاد و خاطره با چشمهایی پر از عشق از این عکس به اون پست میریم تا به خودمون یادآوری کنیم که راه پردستندازی رو توش هستیم، که اگر ستارهی میبینیم توی آسمون، که اگه پرندهی پر میکشه تو افق نگاهمون، که اگه درختی سبز میشه جلوی چشمامون، گلی میشکفه، داریم یاد میگیریم که هر افتادنی با یه برخواستن دیگه نابود میشه، که راه ادامه داره و اونها که دیگه با ما نیستن همراه ما هستن. بله، شناسنامه ها باطل شدن، ولی اینو بدونید که نامه های دلتنگی ما مشعل روشن و پرنوریه که اون خاطره های زیبا رو تا ابد توی دلها و ذهنها زنده نگه میداره.
مرگ مجانیست، اعدام مجانیست، زندان مجانیست، زجه مجانیست، وقیخ موهای پیچیده در باد نیست، شمایید که باد را به چوبه دار میبندید، وقیخ نوتهای رها در فریاد نیست، شمایید که کلمه را باران میکنی.
آبرو مجانیست، حیثیت مجانیست، غرور مجانیست، شرف مجانیست، وقیح صدای خنده پروانه نیست، شمایید کاشیانه را به تیر میبندی، فقیه نگاه نافذش در آینه نیست، شمایی که معشوق را به تازیان بسته اید.
جنایت مجانیست، گرسنگی مجانیست،
مجانیست، مرگ مجانیست، فساد مجانیست، جنایت مجانیست، گرسنگی مجانیست، مرگ مجانیست.
اینجا ایران است، همه چیز مجانیست به جز زنده.